الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و امام بیان فرمودند که در ارتباط با یوم میتوان او رو یوم جزا حساب کرد و اون بیاناتی که اشاره شد، و میتوان اون رو یوم حقیقت شریعت دانست، چون حقیقت شریعت توحیده و روزی که قاهریت و قهاریت الهی ظاهر خواهد شد روز قیامت با توضیحاتی که داده. کما اینکه بکر هم به ایام الله به این اعتباره که روزی که قاهریت و الهی ظاهر میشه اون یوم اللهه که توضیحاتش داده شد. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه و بعدی دیگه از مفسرین، یادتون هست، این رو هم احتمال داده بودن که اطلاق در واقع مالکیت و ملکیت حقیقی پروردگار در ارتباط با روز جزا چرا اختصاص پیدا کرده به روز قیامت و روز جزا، این رو هم احتمال داده بودن با این بیان. خاطرتون هست که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در دوران بین مالک و ملک فرمایش فرموده بودند که اینها در حیث اعتباری دو چیزن، مالکیت یک اعتبار، ملکیت و در واقع اعتبار دیگری است. و خلاصه تعبیرشون این بود که در این گونه موارد که ملک بودن و مالک بودن با اعتبار تشبیه می شود، این دو معنا با یکدیگر کمال امتیاز را دارند. یعنی ملک کار مالک را نمی کند و مالک نمی تواند کارهای ملک را انجام دهد. یکی ملک است و دیگری ملک است که توضیحاتش را قبلا داده بودن. بعد که می فرمان که ولی در بعضی موارد این ضوابط حقیقی است. وقتی کسی میگه من مالک قوای بدنی خویشم، معنایش این است که بهره‌گیری از آنها صاحب حق و مختارم. یعنی قوای در وجود من، قوایی در وجود من هست که من هر وقت بخواهم از آن استفاده میکنم. مثلا با آن سخن میگویم، هر وقت نخواهم بهره برداری نمیکنم. اینجاست که چنانچه که ملاحظه میکنید ملک با مالک، یعنی ملک و ملک، در واقع هر دو مستاقاً یکی می شوند. یعنی هم ما مالک اعضا و جواره خودمان هستیم و هم ملک و مسلط بر آنها، به دلیل اینکه یک امر تکوینی است نه قراردادی و مجازی محض. خب پس ما در حیث مالکیت اعتباری و ملکیت اعتباری مباینتی داریم توی اعتبارها، اما در متن واقع وقتی مسئله تکوینی مطرح بشه در واقع این گونه مباینت از بین میره به تعبیر ایشون. و همینطور که فرمایش فرمودن، مالک و ملک عملا یک کار میکنن و در واقع حیث واقعیت خارجی اونها مصداقا یکی خواهد شد. ملک با مالک هر دو مصداقا یکی میشن به تعبیر ایشون. بعد فرمودن در مورد پروردگار که خالق تمام جهان است و اراده اش قاهر بر همه عالم است، وحدت ملک با مالک به خوبی روشن است. آنجاست که رابطه حقیقی بین مالک و مملوک برقرار است، لذا راجع به ملک در قیامت آمده لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. خب خلاصه پس درباره ملک که اینطوری آمده که مالکیت ملک مال خدای متعال، لمن لام لام مالکیته، ملک مال اوست. بالاتر از این که در آیه دیگر آمده قل اللهم مالک الملک، خب دیگه اینجا با لام مالکیت استدلال میکرده، اونجا تصریح به مالکیت بگیم، بگو ای خدای مالک ملک، در این آیه ملک و صاحب اختیاری در مدیریت به عنوان یک امر مملوک فرض شده. مفاد لمن الملک نیز همین است، اون لام لام مالکیت بود، اینجا تصریح به عنوان قل اللهم مالک الملک اینطوری. خب اینا رو قبلا هم اشاره کردیم، ولی شاهد کلام اینه که ایشون با تفکیک حیث اعتباری از حیث حقیقی در مورد مالکیت پروردگار و ملکیت پروردگار در روز قیامت اینطوری بیان می‌فرمایند. پس معلوم می‌شود که ملک و ملک این قدرها از هم جدا نیستند. اون ملک و مالکی، هر ملکی مالکی داره، هر ملکی در واقع ملکی داره، دو قلمرو جداگانه نداره. بعد اینجا تو این فضا این رو مطرح میکنم که آیا خداوند فقط مالک و ملک روز قیامت است؟ خب روز رو میزنن به روز جزا، قیامت روز جزا. بعد میفرمان که یا این که نه، خدای متعال مالک و ملک حقیقی هم در دنیا و هم در آخرته. ایشون میفرمان در هر دوتاست، فقط فرقش اینه که بشر چون در دنیا چشم حقیقت بین ندارد، مالک ها و ملک های اعتباری و مجازی را میسازد و خود را و دیگران را مالک بر اشیا و ملک آنها میداند و میگوید من مالک این خانه ام. ولی هنگامی که حقایق جهان برایش مکشوف شد و نگاهی واقع بینانه بر جهان افکن، آنگاه خواهد دید که همه ملک ها ساختگی بوده و مالک و ملک حقیقی هستی اوست. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خب اینجا ملاحظه میکنید با قطع نظر از استفاده ای که از آیه شریفه شده که کاملا درسته و حضرت علامه هم از این آیه و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید بیان میکنن، امام هم در تفسیر تلویزیونی هم از این آیه و استفاده کردن در این در واقع آداب و صلات هم به آیه دیگری تمسک کردن که خوندیم، اما یه فارق دقیقی بین فرمایش امام و این تحلیل هست. یعنی این که ما میگیم مالکیت ها و ملکیت های مجازی درست میشه، نه به واسطه مسئله اعتباریه. ملاحظه کنید ما حتی اونجا که مالکیت ها و ملکیت های حقیقی در دنیا داریم نه اعتباری، ما میخواییم بگیم اون هم مجازه. مجاز اونجا نه از باب اعتبار کردنه، از باب اینه که با تحقق در واقع اون معنا که همه اسم الهیه، با حیث تحقق واحد قهار، قهاریت و قاهریت الهی وقتی ظهور و بروز پیدا میکنه، حتی روابط حقیقی رو هم از بین میبره. ببینید اون نکته‌ای که در بیانات امام بود و ما ازش استفاده کردیم به نظر ما یه مقداری دقیق‌تر از اینه. این درسته که ما داریم مالکیت‌ها و ملکیت‌های اعتباری درست می‌کنیم در دنیا و این مالکیت‌ها و ملکیت‌های اعتباری زائل میشه چون واقعیتی نداره، اعتباره، و این اعتبار برای ترتب آثار عقلایی در دنیا شکل میگیره. منتها میخواییم بگیم اونجا که مالکیت ها و ملکیت های حقیقی هم وجود داره، در واقع با واحد قهار اونا از بین میره. یعنی محضر مبارک شما عارضم این نکته که میگیم چشم حقیقت بین که تعبیر بسیار درستیه و کشفنا عنک غطاءک ناظر به اینه که پرده برداشته میشه و این فبصر و کلیوم حدید، این چشم حقیقت بینه و حقیقت بینی مال دار دنیا هم هست و به تعبیر اون روایت و اون آیه میگه اینا فسعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله، اونایی که حالت سعق و مح بهشون دست میده اینا دیگه جزء مستثنیات خلاصه آیه قرار میگیرن، چون در دنیا چنین حالتی رو پیدا میکنن. این محو و سع مربوط به فقط بحث اعتباریات نیست، این حالت در حقایق هم هست. پس یک تفاوت بسیار دقیق و ظریفی وجود داره بین فرمایش امام و فرمایش آی مطهری، کما این که بعضی دیگه از تلامزه مرحوم علامه طباطبایی صاحب مهر تابان، اشون هم وقتی میخوان این مسائل رو بررسی کنن با حیث اعتباریات که حیات دنیا لعبون و لحبون و تفاخرون و تکاثرون، خب این درسته، اشکالاً این کاملا درسته، این که این اعتباریات ظرفشون دنیاست و بعد از در روز قیامت معلوم میشه که اینها اثری در روز قیامت ندارن، این کاملا درسته، اشکالی نداره. منتها این نکته که ما میخوایم بگیم الا من شاء الله که استثنای از آیه خلاصه فسعق من فی السماوات والارض یا فبصر و کلیوم حدید ناظر به کسی است که حقایق رو در واقع میبینه و اون حقیقت اسم بودن رو و قاهریت و قهاریت توحید رو لمس میکنه، این تو حقایق هم اثر میکنه. یعنی به تعبیری که خود آقای مطهری اینجا به کار بردن، ما حقایق رو وقتی میخوایم بگیم مراتبی داریم برای حقایق، به تعبیری که استادشون حضرت امام در تفسیر هم در تلویزیون بیان کردن، مراتبی وجود داره و رابطه در واقع اسمیتی که ما برای ذات اقدس اله نسبت به اینکه همه عالم اسم او هستن در مراتب اسما داریم، که این رابطه رابطه ایست بی تکیف بی قیاس، که رب و ناس را با جان ناس یه چنین ارتباطی وجود داره و این ارتباط را یه عده در دنیا فبصر و کلیوم حدید لمس میکنن، یه عده چنین حالت محوی و سعقی براشون در دنیا واقع میشه و لذا مستثنا میشن، این حقایق رو میگیره. لذا ما در واقع این جمله را دو جور میتونیم معنا کنیم، مالکیت و ملکیت اختصاص به روز دین یعنی روز جزا روز قیامت داده شده، یا مالکیت و ملکیت مربوط به حقیقت شریعت و این حقیقت شریعت توحید نابه و این توحید ناب مربوط به خلاصه یوم الله یوم الدینه و این وقتی است که قاهریت و قهاریت ظاهر میشه در حقایق. اون مسئله اعتباریات سر جای خودشه، اعتباریات هم مباینتش کاملا درسته به تعبیر قشنگ ایشون و هم این که ظرف چنین اعتباریاتی دنیاست و در روز قیامت چنین اعتباریاتی در کار نیست و اثرگذار نیست هم کاملا درسته، ولی اونی که ما در حیث یوم الدین میخواییم به کار ببریم مقداری از این نکته که ایشون ارائه میکنن خلاصه دقیق تره. و اون روایت زیبایی که از جابر ابی جعفر علیه السلام مرحوم آقای مطهری هم نقل میکنن، قال الامر یوم اذن و الیوم کله لله، یا جابر اذا کان یوم القیامه بادت الحکام فلم یبق حاکم الا الله. بله همطوره، یعنی این که ما حاکم حقیقی رو روز قیامت خدای متعال میدانیم مال اینه که انانیت از بین رفته، مال اینه که حقیقت اسم ظاهر شده برای همه، برای اونایی که الان حقیقت اسم بودن ما سوا ظاهر میشه اون موقع معلوم میشه که مالکیت حقیقی حتی برای نفس نسبت به قوا منتفیه، چون هیچ موجودی در عینی که فاعل فعلشه حائل فعلش و ذات اقدس اله نیست. این در واقع پایان این بخش که فارق این بیان دقیق امام رضوان الله تعالی علیه رو با این مسئله بدانیم و استفاده درست از آیه شریفه و کشفنا عنک غطاءک را هم بدانیم که این ناظر به متن واقع و حقائقه، هرچند اون بحث در اعتباریات درسته. وارد فضای آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین میشیم. خب حالا که ما سر سفره شهید آیه مطهری هستیم اجازه بدید تحلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین را هم به عنوان اولین محققی که نظر ارزشمند او را بررسی میکنیم از ایشون جویا بشیم. مرمان متعری هم میفرمان بله آیه این است که پروردگار را تنها و تنها تو را میپرستیم و تنها و تنها از تو استعانت میجوییم. بعد مرمان متعری شروع میکنه تو این آیه بحث توحید را خیلی زیبا تحلیل کرده که انسان گمان میکنه که توحید یکی از مسائل اسلامه و هزاران مسئله دیگر در اسلام در کنار توحید قرار گرفته، ولی وقتی که با نگاه دقیق تر نگاه میکنیم اسلام سراسرش توحید است، یعنی همه مسائل چه آنها که به اصول عقاید چه آنها که به اخلاقیات و امور تربیتی یا به دستورالعمل‌های روزانه ارتباط دارد همگی یک جا و یک پارچه توحید است. خیلی تعبیر قشنگی دارن که در منطق اصطلاحی وجود دارد میگویند تحلیل و ترکیب. این دو کلمه که در آنجا در فکر به کار می رود در علوم طبیعی از علوم طبیعی اتخاذ شده و مراد آن است که همان گونه که در عالم ماده تجزیه و ترکیب است، یعنی همه مرکبات تجزیه می شوند به عناصر اولیه و اگر آن عناصر را ترکیب کنند دو مرتبه آن مرکب شکل می گیرد، در اندیشه ها و فکرها نیز همین گونه است. فیلسوفان می گویند تمام اندیشه ها و افکار بشر به اصل عدم تناقض بر می گردد، یعنی اگر تحلیل و تجزیه بکنند بازگشت به این اصل مسلم بدیهی می نمایند. خب پس ما یه اصلی داریم به نام اصل تحلیل و ترکیب، اندیشه ها تحلیلن در واقع به اصالت عدم تناقض برمیگرده یا مواد تحلیلن به عناصر اولیه برمیگردن و وقت قابلیت این رو هم دارم که با هم ترکیب بشن. آیه مطهری رضوان الله تعالی علیه میخوام بفرمان در اسلام چنین اصلی وجود دارد که همون توحید است، یعنی تمام مبانی اسلامی را اگر تحلیل کنیم بازگشت به توحید میکند. اگر نبوت و معاد را که دو اصل دیگر از اصول اعتقادی هستند یا امامت را مورد تحلیل قرار دهیم در شکل دیگر توحید است، و اگر دستورهای اخلاقی یا احکام اجتماعی اسلام را مورد بررسی قرار دهیم در شکل توحید خودنمایی می کنند. ما این بحث را اینک به همین مقدار اکتفا می کنیم و تفصیل بیشتر آن را به مورد دیگری ایکال می نماییم. در تفسیر المیزان در موارد متعددی این مطلب بیان شده. بعد با این مقدمه میخوان مسئله توحید نظری و توحید عملی را بیان کنن. شروع میکنن تحلیل زیبایی رو بیان کردن، فرق توحید نظری و توحید عملی که قبلا گفته شد. بعدم میخوام بفرمان تا اینجای سوره توحید نظری بوده، از اینجا به بعد توحید عملیه. ما قبلا اگه خاطرتون باشه با تحلیل عمیقی که ایشون درباره حمد داشتن گفتیم نه، الحمدلله هم توحید نظری هم توحید عملی. و لذا اون فرمایش استادمون آیت الله جوادی دامز الله العالی را که قرر آیات در توحید نظری الحمدلله است و در توحید عملی ایاک نعبد و ایاک نستعین، از این جهت هم مورد اشکالمون قرار گرفت. حالا یک قرر بودن رو در بسم الله سوره دیدیم، با عنایت به این که بسم الله آیه سوره حمده و بسم الله حمد غیر از بسم الله توحیده، اون یه جهت بود. یه جهت این بود که نه، ما مرز بین الحمدلله با ایاک نعبد را نمیتونیم اینطوری جدا کنیم که اون نظریست و این عملی. قبلا بحث کردیم این رو که حالا اگه لازم شد بعد از فرمایش های متعالی توضیح خواهیم داد. فقط اینجا یه نکته ای عرض کنم درباره اون بحث اصل فلسفی، این که اینها به اصل امتناع تناقض برگشت میکنه که ضرورت ذاتی داره، یا به اصل واقعیت که ضرورت ازلی داره برمیگرده، بحثی است در فلسفه که خدای متحری هم رسیدگی فرموده. اگر اون تحلیل رو ما یه مقدار عمیق‌تر بررسی کنیم با نظر مبارک استادشون علامه طباطبایی، شاید اونجا هم در نگاه اعمق توحید مبنا باشه، یعنی ضرورت ازلی اصل واقعیت. البته با اون تحلیل دقیقی که ما نسبت ضرورت ازلی اصل واقعیت را باید از اصل امتناع تناقض جدا کنیم. میخوام عرض کنم که شاید این نگاه که ما یک اصل بیشتر نداریم و اونم اصل توحیده، در متن نگاه حکمت متعالیه با بیان قرآنی قرآن کریم و به تعبیر زیبای امام و خود علامه، با اون بیانی که ما در قرآن داریم، یعنی در کتاب و سنت داریم، شاید اونجا هم در متن واقع ما با نگاه اعمق عقلیمون به توحید برسیم، نه فقط در اسلام که بگیم در اسلام اینطوره، در فلاسفه طور دیگه است. حالا این دوتا نکته رو فعلا اجمالا داشته باشید تا اگر انشاءالله توفیق شد بعدن یه اشاره به اینها بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.